جناب هیوم با قبول اون که نمیتوانم بدون فرض اعتبار استدلال های استقرایی و حیات خیش ادامه دهیم، این بحث رو مطرح کرد که برای باور به چنین فرضی نمیتونیم تو حجیه عقلانی ارائه بدیم. وی به این نکته اشاره میکنه که در نفی و انکار استقرا و یک نواختی طبیعت هیچ سازگاری وجود نداره، و میگه ما برای اثباتون که خورشید فرد طول خواهد کرد نمیتونیم استدلال کنیم که در گذشته هر روز خورشید طول کرد، زیرا در چنین استدلالی مفروض اونه که آینده همچون گذشته خواهد بود و این خود مبتنی بر مفروض دونستن یک نواختی طبیعت. شاید بتونیم این استدلال رو چنین صورتمندی کنیم که یک خورشید در هر روز عمر من طلوع کرده، دو بنابراین خورشید فردا نیست طلوع خواهد کرد. اما در اینجا چیزی کمه و ما به مقدمه نیاز داریم که رفتارهای آینده رو به گذشته پیوند بزنه. ما به این گذاره نیاز داریم که آینده همچون گذشته است. در اینجاست که هیوم این سوال رو مطرح میکنه که چگونه میتونیم به الف علم پیدا کنیم؟ گزاره الف لازم است حتما صادق باشه؟ ما به تمامی آینده های پیشین، یعنی مواردی که قبلا روی داده و نسبت به حوادث پیش از خود حکم آینده رو داشته و شبیه اونها بودن استناد میکنیم. به عبارت دیگه ما به قوانین و اصول یک نواخت طبیعت تمسک می‌جوییم. دوم اینکه قوانین و اصول طبیعت فردا یا هر زمانی در آینده همچون گذشته است. حالا سوال اینه که ما چگونه به این مطلب علم پیدا کردیم؟ با چه دلیل عقلی به یک نواختی باور داریم؟ ممکنه گفته بشه که البته این قوانین در گذشته همواره کاربرد داشتن، اما چه این استدلالی دوریه؟ یعنی چی؟ این استدلال دوریه و منجر به این همونگویی میشه، یعنی به یه معنا میگیم توتولوژی. یعنی چی؟ یعنی مبنی بر این که آینده مانند گذشته است، زیرا آینده شبیه گذشته بوده است. در واقع آینده همیشه همچون گذشته نیست، چنان که راسل اشاره کرده، جوریه که هر روز به نزد صاحبش میره تا تغذیه شه، یه روز در خواهد یافت که خود خوراک صاحبش خواهد شد. به نحوی مشابه در تمامی بازی‌های روزهای یک شنبه تعطیلات، اون بازیکن تنومند گوشه توپی رو به جلوی او ارسال میشه میگیره، اما این یک شنبه توپ رو از دست داد. لحظه بیاندیشیم که ببینیم آیا میتونیم استدلالی فراهم کنیم که نشون بده ما در باور به این که آینده شبیه گذشته از موجه هستیم. این مطلب بسیار مهمی است. از مطالب دیگه که جناب هیوم در موردش صحبت کرده، خود معادل همون ده سلف است. جناب هیوم حتی واقعیت خود و هویت شخصی رو مورد سوال تردید قرار میده. اگر تمامی معرفت ها در بازه واقعیت از طریق انتباه حاصل میشن، کدوم انتباه مفهوم خود رو که از وجودی فرازمانی برخوردار فراهم میاره؟ اینجا جناب هیوم یک نقلی دارن که براتون میخونم. مفهوم خود از کدام انتباه اخذ می شود؟ باید از انتباهاتی باشد که مفاهیم و معانی واقعی را پدید می آورد، اما خود یا شخص تحت هیچ هیچ نوع از انتباهات قرار نمیگیره، بلکه مرجع و منبع انتباهات و مفاهیم تصوری ما به حساب میاد. اگر انتباهی موجب پیدایش تصور خود باشه، چنین انتباهی باید به طور ثابت و یک نواخت در سر تا سر زندگی ما استمرار پیدا کنه، زیرا مفروض اون است که پس از چنین تأثیری خود موجوده. در صورتی که هیچ انتباه ثابت و دائمی وجود نداره، من به سهم خویش هنگامی که به کنه آنچه که خودم مینامم وارد میشم، همیشه به یکی از ادراکات خاص و جزئی خویش از گرما یا سرما، روشنایی یا تاریکی، عشق یا نفرت، درد یا لذت برمیخورم. من هرگز نمیتونم بدون هیچ گونه ادراکی تجربی نفس و خیشتن خیش را درک کنم و هرگز نمیتونم چیزی جز ادراک رو مشاهده نمایم. اگر کسی پس از تأملی جدی و فارغ از تعصب بپنداره مفهوم متفاوت از خودش داره، باید اقرار کنم من رو یارای استدلال با او نیست. تنها چیزی که میتونم بر او بپذیرم و بیان کنم اونه که و این نیز ممکن است همچون من بر حق باشه و اختلاف نظر ما در این هم اساسی. اما اگر تعدادی از فیلسوفان و معابد طبیعی از این دست رو نادیده بگیریم، در مورد بقیه انسان ها به جرات میتونم اعلام کنم که اونها تنها مجموعی و توده‌ای از ادراکات تجربی مختلف و متنوع هستن که با سرعتی غیر قابل تصور جانشینی یکدیگر شده و در یک حرکت و جریان سیلانی و ناپایدار ادراکی قرار دارن. پایان نقل ما از جناب هیوم. اینجا بر اساس اون چیزی که جناب هیوم میگه، یعنی دیگه نفس یا اون چیزی که خیشتنه خیش نامیدیم، یه افسانه است، چیزیه که تخیل ما بر پایه ادراکات حسی و نیاز برای سازگاری سواد فراهم میاره و ذهن ما بیشک از منظر جناب هیوم مثل نوعی تئاتر، جایی که ادراکات تجربی متعدد به طور پیاپی میان میگذرن، باز میگذرن، آروم آروم میرن و با حالتها و اوضاعی متنوع و نامحدود در هم میان میزند. البته ممکنه بپرسیم این انتساب به خیش، به خود، که تصور اون موجب فراهم آمدن خود از ادراکات جزئی میشه، کیه و چه هویتی داره؟ در مورد وجود خداوند، هیوم مدعیه که استدلالهای معروف و سنتی از قبیل برهان جهانشناختی و برهان غایت‌شناختی و از اثبات وجود یک مدبر و طراح برای این جهان که دارای علم مطلق و خیر مطلق ناتوانه. از اونجا که تمامی مفاهیم و معانی که ما داریم در از انتباهات اولی نشأت میگیره، مفهوم خدا نیز باید ترکیبی تخیلی و تصوری از مفاهیم ساده مثل قدرت، علم، خیر و غیره مبتنی بر انتباهات باشه. جناب هیوم در مورد اراده و آزادی میگه، یعنی نظراتش به این نحوه که شاید همه رفتارهای ما توسط اموری از پیش معین باشه، بگونه این که در انجام اونها مختار نیستیم. مفروض دانستن تعمد و اختیار در انجام یک رفتار مانند بالا بردن دست برای رأی دادن به یک نامزد با این ملاحظه صورت میگیره که من این توانایی رو دارم به گونه دیگه رفتار کنم و نیز این که من نسبت به رفتار خودم مسئول هستم. اما اگر عاملی موجب شده باشه که من دست خودم رو بالا ببرم، آزادی و اختیار من در رفتارم یک افسانه بوده و مسئولیت به چیزی بیش از یک جایگاه برای فرایندهای علی خلاصه نخواهد شد. به این ترتیب به نظر میرسه که طبیعت به نحوی نظاموار و سیستماتیک ما رو فریب میده. ما نمیتونیم مانع از باور خودمون به اختیار در اعمال خودمون بشیم، اما اگر دقت و تأمل به خرج بدیم در میابیم که مفهوم اراده و آزادی حتی خالی از معنا و مفهوم به نظر میرسه. به نظر جناب هیوم اراده و آزادی معنایی نداره، نه تنها به دلیل اینکه با مفهوم جبر علی که حالا هیوم به هر حال نسبت به اونم تردید داره، نه تنها به این دلیل که با مفهوم جبر علی تعارض و تقابل داره، بلکه به این دلیل که مفهوم تصادف در بر دارنده هیچ مفهومی از آزادی و مسئولیت نیست. اگر رفتار من نه فراورده علل معین و قطعی بلکه ناشی از رویدادهای اتفاقی و تصادفی باشه، در این صورت این رفتار امری متغیر و ناپایدار بوده و لذا بنیاد و پایه عقلانی نداره. بنابراین یا رفتارها و اعمال من به نوعی قانونمند و نظامدار ایجاد میشن و من در انجام اونها آزاد و مختار نیستم، یا این رفتارها حاصل تصادفی بودن طبیعت و در هر دو صورت من موجود مختار آزاد نیستم. با این حال هنگامی که عملی را انجام میدم احساس میکنم تا حدی از اختیار آزادی برخوردارم، اما اگر میخواستم به نوعی دیگه رفتار کنم میتونستم و این توانایی را دارم که به نوعی دیگه رفتار کنم. مطابق استدلال هیوم چنین احساسی از پشتوانه اندیشه و تفکر برخوردار نیست، اما هیوم یک جبرگرای سرسخت هم نیست، بلکه یک سازشگر که میکوشه بین جبرگرایی و اراده و آزاد و پیوند و آشتی برقرار کنه. هیوم بر این باوره که ما باید مسئول رفتارها و اعمالی به حساب بیاییم که هر روی اراده انجام میدیم، زیرا ما خود این رفتارها رو برگزیدیم. هرچند گزینش و انتخاب اون رفتارها تحت تاثیر علل عواملی انجام شده باشه، اما اگر بی اون که از توجیه عقلانی برخوردار باشیم، به علیت، استقرار، ماده، این همانی شخصیت، اختیار آزادی، حتی عقل هنگام رفتار همون و امکان وجود یک موجود برتر و عالی اعتقاد ورزیم، شکاکان مبنای استوار و قاطع در احتجاج خودشون علیه ما خواهند داشت و اون که ما خیلی کم میدونیم و ممکنه توسط طبیعت دچار زمانی که نسبت به این موضوع معین توجه لازم و معطوف می‌داریم، اصل فلسفی و دقیقی ممکنه مؤثر باشه، اما در لحظه‌ای که از شدت اندیشه و تفکر خویش می‌کاهیم، طبیعت خودش رو نشون میده و ما رو به پندارهای پیشینی ما سوق میده. تردیدهای شک‌گرایانه چه نسبت به عقل و چه نسبت به حواس نوعی اختلال و بیماری است که هرگز به صورت ریشه‌ای قابل درمان نیست و اگر هم به طور اتفاقی از اونا دور بشیم، هر لحظه این امکان وجود داره که بهشون گرفتار بشیم. هنگامی که تردید شکاکانه به طور طبیعی از تحمل ژرف پیرامون اون موضوعات ناشی میشه، هر چقدر بیشتر در اون غور کنیم، خواه این تحمل علیه اونها باشه یا نه و موافق اون، این تردید بی‌وقفه افزایش پیدا میکنه. تنها بی‌توجهی و تساهل میتونه موجب علاج و مداوای ما بشه. خوشبختانه هیوم چنین نتیجه میگیره، حال چنینه که چون عقل رو نمیرسه که این ابرها رو بپراکند و ما رو از این افسردگی و آشفتگی فلسفی از طریق آرام کردن جریان ذهن و نوعی توقف فعالیت و فعال ساختن حواس من که موجب زوال همه این خیالات وای میشه نجات ببخشه. با دوستانم شام میخورم، تخت نرد بازی میکنیم، به گفتگو میپردازیم و خوش میگذرم. و هنگامی که پس از 3 یا 4 ساعت سرگرمی به این کاوش های نظری باز میگرم، به دیدم چندان سرد و پرتکلف و مضحک می نماید که رغبت نمی کنم آن را از سر گیرم. یه میل طبیعی مانع از پافشاری بر شکاکیت شده و ما رو وادار می سازه به گونه رفتار کنیم که بررسی عقلانی اموری پنداری و توهمیه. اما هنگامی که دوباره به تأملات فلسفی پردازیم، اگر یقین پیدا نکنیم لااقل باید بر این گمان باشیم که دانسته‌های ما واقعا اندک هست. حالا با تمام این سوال ها و تردید ها و موضوعات و گاهی و مطرح کردن، سوال اینجاست که آیا ما نسبت به جهان خارج معرفت داریم؟ فرض کنید ما به پیروی جنابیون بپذیریم که نسبت به حقایق ریاضی و منطقی معرفت داریم. اکنون این سوال مطرح میشه که آیا میتونیم چیز دیگری رو بشناسیم؟ به عنوان مثال آیا به جهان خارج شناخت داریم؟ آیا اشیا جزئی و معین که ظاهرا اونها رو درک میکنیم واقعا همون گونه هستن که به نظر میرسن؟ فرض کنید در حالی که نگاه میکنیم به یه سیب مکینتاش قرمز و خوش رنگی که داریم نگاهش میکنیم و سیب رو در دست گرفتیم و سفتی اون رو حس میکنیم و اون رو به دهانمون بریم، گاز میزنیم و طعم خوب و شیرینمون رو میچشیم، ظاهرا حواس ما به صورتی هماهنگ فعالیت میکنن و تجربیات نیرومند رو و قوی رو در مورد اون سیب انتقال میدن. اما آیا این وجود نداره که ما در مورد تمامی وقایع دچار فریب و گمراهی شده باشیم؟ آیا مزه این سیب به خاطر پورس‌های چشایی روی زبان ما نیست که در واقع این طعم شیرینی خاصیت واقعی در سیب نباشه، بلکه ناشی از مکانیسم و سازوکار دستگاه چشایی ما باشه و قرمزی سیب خصلت واقعی و عینی نبوده بلکه از آثار عوارض فراهم شده توسط ذهن ما باشه و سفتی سیب همچنین سایر موارد از ویژگی مربوط به خود ما باشه نه از خصوصیات سیب که معمولا علم فیزیک اون رو ترکیبی از ابعاد و ذرات مادی بسیار ریز معرفی میکنه؟ آیا احتمال وجود نداره که ما دچار توهم شده باشیم؟ یا مثال معروف مغزهایی در خمره باشیم؟ ما میتونیم این استدلال رو به طریق نشون بدیم که اول اینکه اگه من میدونستم که یه سیب در دست دارم باید بدونم دوچار توهم یا تخیل در این باره نیستم. دوم که اما من نمیدونم که در این باره دچار توهم یا تخیل هستم، زیرا دونستم و معرفت مستلزم برخورداری از توجیه کامل نسبت به اون چیزیه که متعلق معرفت واقع میشه و من هنوز توجیه کامل نسبت به این که دچار توهم شده ام یا نشده ام در اختیار ندارم. سوم که بنابراین من نمیدونم که آیا یه سیب در دست دارم یا نه. سوال اینه که از این استدلال چه چیزی رو میتونیم دریابیم؟ به نظر میرسه که این استدلال معتبره، یعنی مقدمه شماره یک که صادق به نظر میرسه. یعنی اگه من میدونستم که یه سیب در دست دارم، باید بدونم که دچار توهم یا تخیل در این باره نیستم. حالا اگر واقعا سیب در دستم باشه، روشنه که نباید نسبت به اون دچار توهم شده باشم. البته خب ممکنه در این مورد دچار توهم باشم و در این حال سیبم در دستم داشته باشم، اما اجازه بدین که برای یک لحظه از تمام حالتهای محتمل صرف نظر کنیم و همون حالت مقدمه یک رو در نظر بگیریم. یعنی اگه میدونستم که سیب در دست دارم، باید بدونم که دچار توهم یا تخیل در این باره نیستم. در مقدمه دوم استدلال که به نظر صادقه اینه که من نمیتونم اثبات کنم که دچار توهم یا تخیل نیستم، زیرا حتی اگه من دچار توهم یا تخیلم نباشم، نمیدونم اگر دچار چنین حالتهایی بودم چه تفاوتی وجود میداشت. تجربیات من شباهت آشکار با اون چه در حال حاضر دارم میداشت. پس این استدلال به نظر استدلالی معتبر. اگر ندونیم که در مورد همه این وقایع دچار توهم یا تخیل نیستیم، چگونه میتونیم بدونیم که واقعا یه سیب در دست داریم؟ اگر نتونم اثبات کنم یا ندونم که در لحظه خاص از عمر خودم دچار توهم نیستم، چگونه میتونم چیزی نسبت به جهان خارج بدونم؟ حتی اگه واقعا دچار حالت توهم نباشم. قوت تاکید استدلال در اون نیست که ما دارای باورهای موجه یا حتی دارای باورهای صادق و موجه نیستیم. ما تا جایی که بتونیم حد اکثر کوشش خودمون رو به کار میگیریم و شاید همین مقدار تلاش برای دستیابی به صدق و حقیقت کافی باشه. اما ادعای شکگرایان اونه که برای تحقق معرفت یا یقین موجه نسبت به صدق تجربمون این مقدار کافی نیست. این احتمال وجود داره که ما در مورد هر یک از پدیده‌هایی که به دست میاریم دچار خطا اشتباه باشیم. بنابراین ما دارای معرفت نیستیم یا حداقل دارای معرفت ضعیف هستیم. البته کسی که مخالف شکگرایانه میکوشه با این استدلال شکگرایان مقابله کنه و مدعی خواهد شد که این استدلال غیر معتبر. یعنی این امکان وجود داره که من بدونم یه سیب تو دست منه در برابر منه، حتی اگر ندونم که دچار توهم نیستم. اگه این مطلب رو مبتنی بر گزاره‌ای با نام اچ قرار بدیم، یعنی اچ این باشه که اگه من بدونم یه سیب در برابر منه و من بدونم اگر یه سیب در برابر من باشه، آنگاه من دچار توهم نیستم. به این صورت من میدونم که دچار توهم نیستم. اگر حرف کار و نمادی از من میدونم بگیم و حرف پی رو نمادی از گذره یه سیب در برابر من و حرف کیو رو نماینده من دچار توهم نیستم و یک فلش هم به عنوان نمادی که مستلزم اون است که باشه، در این صورت میتونیم یه قیاس استثنایی رو به این نحو انجام بریم که درون از وضع مقدم وضع تالی نتیجه شده باشه. به این عنوان که کاپه و کا یعنی پیانگاه کیو نتیجه بده که کا کیو صورتبندی گذاری اچ حالت هم. در حالت دوم کاپه یعنی ادعای معرفت مبتنی بر ادراک متعارف. این در گزینه سوم در نظر بگیریم که کا پیانگاه کیو. اینجا داریم یک اظهار تحلیلی درباره معرفت به نسبت من میدونم که اگر پیانگاه کیو باشه من به این نسبت علم دارم، زیرا با فرض پی و کیو مورد نظر جمله شرطی پی آنگاه کیو تحلیلیه. در گزاره چهارم که ما بهش میگیم کاکیو یعنی این که بنابراین من میدونم که دشمن توهم نیستم. شک گرایان برای پاسخ به این سوال از قاعده رفع اتحادی استفاده خواهند کرد، به این معنی که به عنوان مورد پنجم میتونیم بگیم که کاپ اند کا، به این معنی که پی آنگاه کیو آنگاه کا کیو، یعنی صورت بندی اچ. تو حالت شیشم یعنی من نمیدونم که دچار توهم نیستم، زیرا نمیتونم استدلال شکاک رو ابطال کنم. در مورد هفتم اینطوری که کا پی آنگاه کیو، به این معنی که حقیقت تحلیل همونند مورد قبل، یعنی من میدونم اگر یه سیب جلوی من باشه آنگاه دچار توهم نیستم. در مورد هشتم یعنی نقیض کاپیو، باز میخوام نقیض کاپی، به این معنی که بنابراین من میدونم که یه سیب جلوی منه. حالا اینها رو بگذارید کنار چون یه مقدار مبهم پیچیده بود، به نظر میرسه برای شرایط برابر برای برد و باخت نزدیکی، یعنی اون چیزی که در این حالت بسیار مهمه عبارت است از سرعت. یک مثال بزنیم، چه کسی میتونه اسلحه خودش رو سریعتر بکشه؟ آیا کسی که معتقد به امکان معرفت میتونه سلاح وضع مقدم رو پیش از اون که شکاک اقدام به کشیدن سلاح رفع اتانی کنه بکشه؟ روشنه که در اینجا اشکالی وجود داره. شخص مخالف شکاک باید برای رهایی از این شرایط مساوی راهی پیدا کنه و در غیر این صورت شکاک برنده خواهد شد، زیرا ادعای اون این نیست که ما از باورهای صادق برخوردار نیستیم، بلکه اون مدعی ما فاقد توجیه کامل هستیم یا معرفت یقین نداریم.